گفتیم چی؟ اصل مسئله را فراموش نکنید. ما معتقدیم همینطور که طهارت یه حکم ظاهری داره، یه حکم باطنی هم داره. حکم ظاهریش همینه که دستور ظاهر شریعته. امام در این کتاب میخوان حکم باطنیش رو بگن، هی یادمون نره تا بلکه مسئله هرش. پس یکیش این شد که خودمون رو طاهر کنیم از طبیعت جنود شیطانی که بحثش گذشت. یکی خودمون رو طاهر کنیم از اخلاق ذمیمه و مزین کنیم به اخلاق کریمه. این مرحله دوم. مرحله سوم که من دلم نیامد اون جلسه بخونم، چون دیدم خیلی بحث خوبیه، گفتم چون آخر جلسه میشه شاید اون نتیجه را نگیریم. مرحله سوم میگه که قلب را بیایم اون چنان خالی کنیم از غیر و آن چنان پر کنیم از حق که خود قلب بشه الهی. یا جمله خودشون حالا می‌رسیم که قلب الهی بشه لاهوتی. حالا می‌خوایم با همین قسمت سوم رو بخونیم. ببینید تا این کارا نشد اون نمازی که سرمایه ما میشه نتیجهش نیست. و مرتبه سوم طهور قلبی است. از همین طور که طهور بدنی داریم باید آب وضو بگیریم، طهور قلبی داریم که آن عبارت است از تسلیم نمودن قلب را به حق. این قلب را فقط بدیم به حق. یواش یواش آدمی نباید مایوس بشه، اما نباید هم فکر کنید این راه بسته است. و پس از این تسلیم قلب نورانی شود. یعنی اگه قلب را دادید به حق، قلب یه نورانیتی توش پیدا میشه. اصلا قلب را باید راه انداخت. عموما ما فکرمون را میندازیم. نه در جلسات اول بحث شد طور نیست، هیگردون بیا. فکر وصل نمیاره، قلبه که وصل میاره. میگه این قلبو باید نورانیش کرد. بلکه خود میگه علاوه بر اینکه قلبو به حق بدیم قلب نورانی میشه، بلکه خود از عالم نور، عالم نور و درجات نور الهی گردد. اصلا قلب خودش چه یه درجه از نور الهی. چطوری نور الهی هر جا بیفته حقایق برا ما روشن میشه؟ چطوری این نور ماده هر جا بیفته پدیده ها برا ما روشن میشه؟ نور الهی هر جا بیفته حقایق برا ما روشن میشه. یهو قلب ما خودش میشه نور، حقایق رو میبینه، حقیقت رو میبینه. چطوری پیامبر جبرائیل میدی؟ آقا با این چشم که جبرائیل نمیدی، جبرائیل که ماده نبود که با این چشم بچه دیدش. میدید حضرت، اما با چشم قلبش میده. میدید چه نوع دیدنی؟ شما ببینید قلبتون چطوری میفهمه؟ شما الان قلبتون میخواد، شما میگید حضور قلب. چه نوع فهمی است؟ یه نوع فهم خاصه دیگه. فهم قلبی که فهم حسی نیست که. یه نوع درک خاصه. میگه خود قلب میشه نور. خود نور چه کار میکنه؟ نور خودش نشون میده، بقیه هم نشون میده. قلبی هم چه حالتی میشه؟ خودش نور است و حقایق هم نشون میده. مشخص مطمئنن اینجوریست. و نورانیت قلب به دیگر اعضا و جواره و قوای باطنه سرایت کند. قلب که نورانی شد، فقط برا حق شد، یه مرتبه چشم دونم قشنگ کنترل میشه، شکم دونم قشنگ کنترل میشه، شهوت دونم قشنگ کن. یعنی بقیه اعظام چموشی نمی کنن، بی ادبی نمی کنن، در کنترل قلبم. و تمام مملکت نورون علا نور شود. یا به تعبیر همین جمله و تمام مملکت نور انسان تازه نورون علا نور شود. همه ی روح انسان رو معنویت میگیره تا کار به جایی رسد که قلب الهی لاهوتی شود. خیلی جمله عجیبی است. اینه تالا سه بار تو این فصل دوم امام به کار بردن، یا دو بار. قلب الهی لاهوتی شود، یعنی اصل قلب الهی است. قلب المؤمن عرش الرحمن. اما یه وقت لاهوتی میشه، یعنی هیچ گونه تعینی، هیچ گونه غیری دیگه تو این قلب نیست. گفت من آن چه خوانده ام همه از یاد برده ام الا حدیث دوست که تکرار میکنم. یعنی عکسش میشه. حالا من یه مثال میزنم شاید روشن. شما اگه یه بار دعواتون شده باشید با یکی، هر کاری میکنین آخرش میافتید فکرتون رو کجا؟ رو دعوا. دوباره داری نماز میخونین، کدوم قلبه میکنه؟ فکر دعوا. ناهار میخوری، میخواد بخوابی، دوباره میاد میگه لا اله الا الله، ولش کن دیگه، دعوا شد که شد. دور هم اون که داریم میگن دعوا شد که شد، دور اون دعوا غلبه کرد. یعنی فکر دعوا غلبه میکنه. دعوا اگه خیلی غلیظ باشه اصلا از ذهن میره. حالا قلب لاهوتی اصلا خدا یادش نمیشه، یعنی همش غلبه بر خداست. چیز عجیبیه ساق. یعنی آدم میبینه میشنوه حرف میزنه، ولی غلبه یاد خدا نمیذاره دنیا براش رنگین بشه و غلیظ بشه. میگه که اگه انشالله سهی رو ببینید، نه از این یه بار دوبار خوندن اینا مسئله حل نمیشه، که میفرماد اگه قلب و تسلیم حق کردی، قلب اول نورانی میشه، بعد خودش نور میشه، بعد به جای میرسه که قلب الهی لاهوتی شود. این قلب دیگه فقط حق برش جلوه میکنه. همه کاری ما میکنیم، اما قلب غالب مغلوب حق است. حق همیشه در قلب آدم هست. و حضرت لاهوت در تمام مراتب باطن و ظاهر تجلی کند و در این حال عبودیت به کلی فانی و مختفی شود. اصلا آدم دیگه بندگیشو نمیبینه. یه وقت از آدم بندگی میکنه ولی میبینه، میگه خب الحمدلله نمازمون رو خوندیم. یه وقت اینم دیگه نمیبینه، فقط حقا میبینه. گفتم تو اون دعای مکارم بحث شد، سجد اولا میکنیم، یعنی خدایا ما خاکیم خاک، اما بعد بلند میشیم میگوی خب الحمدلله که سجده کردم. سجده دوما که میکنی، یعنی سجده اول دو خاک میکنی که خدایا همینم که من خاکم خاک، اینم نبینم هیچی نیستم، همینم نیستم که سجده اولمو ببینم. در سجده اول آدم میخواد نشون بده هیچی نیست. حالا سجدش هم میبینید که من دارم هیچی بودنم رو نشون میدم، میگه همین دارم نبین، دومیش هم خاک کن که حتی بندگی دم نبین. همین که بندگی ده ببینی، تا علم و فضل بینی بی معرفت نشینی. یک نکته اد بگویم، خود را نبین که رستی، خود را نبین که رستی. هیچی نبین، فقط خدا را ببین. همین که خودتون هم میبینی، نظر به خودتون میگوی مال من، خود من، عبادت من، تمام غفلت است، توقف است. میگه به جای آدم میرسه انشاءالله که در این حال عبودیت به کلی فانی و مختفی شود. عبودیتش هم نمیبینه و ربوبیت ظاهر و هویدا شود. فقط حق در صحنه است، رب در صحنه است. میدونم امروز داشتم مطالعه میکردم صفحه 63 رو، بعد یه خود خندم گرفت چون دیدم که امام اول این کتاب میگن که آقا من چون دیدم کتاب سر و صلات سخته، خواستم یه کتاب آسان بنویسم. بعد اینو نوشتم، بعد گفتم امام قربونتون برم، این که خودش یعنی، و دیدم صفحه 63 رو اگه من بخوام شرح بدم، من بی سواد 6 ماه مقدمه میخوام، یعنی 6 ماه مقدمه یه بحثای عرفانی میخواد تا صفحه 63 رو بشه واقعا معانیش روشن کرد. وقتی ایشون میفرماد من چون دیدم اون کتاب سخته، سینا نوشتم برای عوام، یعنی عوام باید اینا رو بفهمن، یعنی ما اگه اینا رو نفهمیم و عوام هم پایین‌تر میشیم. و اینجوری شده کار ما، آقا جدا شدیم از فرهنگ اسلام. اگه نه اینا جز زندگیای ما باشه دیگه، ما باید همینطور زندگی کنیم. میفرماد و ربوبیت ظاهر شود. یعنی چی؟ یعنی اصلا حق در صحنه است. بنده خیلی چیز عجیبی است این مقام، بنده هیچی از خودش نمیبینه. همون که حضرت سلیمان علیه السلام اون همه مقام و اینا رو که دید، گفت چی؟ ذالک من فضل ربی، اصلا من از خودم چیزی نمیبینم، منی نیست، مال منی نیست، عبادت من نیست، لطف خداست، همش لطف خدا میشه. فقط خدا رو آدم میبینه. نور احد اگه خورد به زندگی آدم، فقط فیض حق میبیند، اصلا چیزی نمیبیند غیر فیض حق. میگه کار به اونجا میرسه. و در این حال عبودیت به کلی فانی و مختفی شود و ربوبیت ظاهر و هویدا گردد. و در این حال قلب سالک را طمأنینه و انسی دست دهد و همه عالم محبوب او شود. یعنی دیگه بسیار مطمئن بشه، همه عالم را جلوه حق میبیند و همه را دوست دارد، اصلا فقط خوبی میبیند در عالم و جذبات الهی برایش دست داد. چه حالیه؟ خیلی به این دومیش گوش بدید. انسان اگه انشاءالله قلبش طوری شد که نورون علا نور شد، هر چه ببینید یاد حق میافته. دوباره مثال عصبانیت رو ببینید، گفتیم اگه دعوا کنید شدیدن دعوای رو دون اثر بذاره، هر لحظه که فراغت کنید یاد دعوای میافتید. حالا اگه تمام حق بر قلب علبه کنید، هر چه فراغت، هر چه نگاه میکنید حق یادتون میاد. حتما شنیدین دیگه، مثلا یه سای عادی که اصلا کسی باورش نمیاد، میگن مولوی داشت تو بازار میرفت، حالا این زرکوبه بیچاره که داشت زر میکوبید با چکش، یاختن چرخی خورد داد سیهای زده قش کرد. منم اونجا ممکن بودم صدای این زرکوبه بشنم، ولی هیچ وقتم قش نمیکرد. چرخ اون جذبه نمیگرفت آدم را. اگه قلب تسلیم حق شد، اینا رو ما میگیم که بلکه دهنمون آب بیفته شروع کنیم. حالا این نه مایوسیم نه هم که مدعی هستیم. اگه قلب جذبه حق شد، به کوچکترین حرکت قلب وصله به حق میشه. در اماما که این در مقام خاص خودشون است، ما اماما رو اصلا نمیتونیم در این مثال ها بیاریم، میخوایم یخت عادی تر حرف بزنیم. میگه که بعد جذبات الهی براش دست میده، یعنی هر حرکتی جذبش میکنید، اما به کی جذبش؟ که به حق. خاص خودش نیست، ما اماما رو اصلا نمیتونیم در این مثال ها بیاریم، میخوایم یخت الهی براش دست میده، یعنی هر حرکتی جذبش میکنید، اما به کی جذبش؟ که به حق. و خطایا و لغزش ها در نظرش مغفور شود و در ظل تجلیات حبی مستور گردد. پس دیگه عملا خطای مردم براش سخت نیست، با مردم بد نیست، همه را لطف خدا میبینه، همه را نور الهی میبینه، مغفور یعنی میبینه نه خدا میبخشدشون، برای همین میبینه دعاشون میکنه. عموما برام به جای اینکه به مردم نفرین کنه دعا میکنه، به جای اینکه از مردم بدش بیاد خوششون میاد. بعد این جمله بعدیش، و در ظل تجلیات حبی مستور شود. ظل یعنی سایه، خدا یه تجلی حبی داره، یعنی حب خدا میفته به قلبش، فقط در حب خداست، همه را محبوب خدا میبینه. اصلا سایه حب خدا بر قلبش میفته، همه را محبوب حق میبینه و بدایای ولایت بر او حاصل شود. به جای میرسه که ولایت الهی برش حاصل شد. ولایت یه معناش که ساده بگیریم، یعنی میتونه براحتی تصرف کنه تو عالم، هر چه دلش بخواد میکنه. اصل ولایت یعنی زدودن جنبه بشری، روحی ملکی پیدا میکنه، کاری نداره. شما فکر نکنید که این کار مشکله، باور کنید از همین مسجد و نماز سه وقت مسجد و نماز جماعت پیش میاد اینا، یعنی اینا کار گنده نمیخواد. اینا که این صوفیا که ادعا میکنن یکشم ندارن، اونا بیشتر ادعاشا دارن. اینا همین مسجدیا گیر آوردن، فقط هر کرا اسرار حق آموختن مهر کردند و دوانش دوختن. اونا که این چیزا رو دارن که به کس نمیگن، ولی با همین مسجد و نماز سه وقت و غیبت نکردن و حسد نورزدن و کینه نورزدن و اینا به دست میاد، به راحتی به دست میاد. به یه اعتبار، به یه اعتبارم خیلی سخت است. یعنی شما حساب کنید این نماز اول وقت برات یه ده چقدر سخت، این روزه، این روزه ماه رمضان که مثل آب خوردن است برای شما. حالا شما از حالا قصه میدونست که چقدر طول میکشه، حالا باید یه ماه رجب دنبالش بذاریم، یه ماه شعبان تا بیاد. یعنی آدم معشوقش انگار جلوش ساهی آه میکشه بیاد، یه عده چقدر این سختشونه. خب بقیه هم این که اینقدر آسانش میشه اینقدر سخت، خب نماز اول وقت که اینقدر آسانش میشه اینقدر سخت، اینا هم همینطور. اینا بسیار به این اعتبار آسانه، این که آدم قلبش از غیر خدا خالی کنه، والله فقط همین کار آسانه است. این که آدم بیفته دنبال دنیا و نفس نفس دنبال دنیا، این خیلی چیز سخت کشنده است. ولی خب ببینید درست عکسش شده، میگه که چی؟ تخت بندان را نهند شاهان بنا. چون ببینید بی ارزه ترین، پر رو ترین، تنبل ترین، ناتوان ترین، خودخواه ترین کسان اسمش گذاشتن شاه. شاه و همینطوره دیگه، گفت به کچل میگن زلفلی. حالا به کارای بسیار سخت مردم علاقه دارن، به کارهای بسیار ناب و راحت علاقه ندارن. من میخوام بگم، نمیخوام گفت قره مشو که مرکب مردان مرد را در سنگلاخ بادیه پیها بریدن. نومید هم مباش که رندان جرعه نوش با یک ترانه به منزل رسیدن. واقعا همینطور، یعنی این رنده کیان؟ همین به خدا قسم زرنگ تر از این مسجدی های سه وقت نماز جماعت خون زرنگ تر از این، اصلا خدا نیافریده است. زرنگ، باهوش، میفهمن چی را دوست داشته باشن، چی را دوست نداشته باشن، کی چه کار بکنن. خب اینا میشن باهوش. خب وقت اینا چی؟ اینا براحتی این قشن مقام بدایا ابتدا میگه که چی؟ و بدایای ولایت برو حاصل شود، یعنی براحتی جنبه های بشری ازش زدوده میشه، جنبه های الهی درش ایجاد میشه.
میفهمه فاطمه زهرا یعنی چی. ما کی میفهمیم فاطمه زهرا یعنی چی؟ اون میفهمه دیگه، سلام الله علیها. میفهمید امیرالمومنین، وقتی میگن اشهد ان امیرالمومنین علی ان ولی الله، میفهمید ولایت امیرالمومنین. ما که چیزی نمیفهمیم از ولایت. ولایت امیرالمومنین یعنی جنبه اتصال به حق. دیگه یواش یواش این براش پیش میاد، راحت میتونه به حق وصل شه. شما مثلا نگاه کنید تو نمازتون وقتی تکبیرت الاحرام میگین یعنی چی؟ وقتی که تکبیر یعنی میریزید دستتون میزنید پشت سر دیگه، یعنی تک مستحب است که این کارو بکنید که تا مهازیه گوش بیارید ببرید عقب. یعنی همه چیز نه الله اکبر یعنی وصل. خب شما خودتون میبینید گاهی وقت وصل نمیشه، خب این روح باید وصل میشد. الله اکبر که میگی همه دنبال بزرگی هم، اما بزرگی الله هست، یعنی وصل شو. اینه یه ولی الله به راحتی وصل هم. یه ولایت در آدم ایجاد میشه و لیاقت، خوش خدا به حق این اولیا ما را از این مقام محروم نکنه، و لیاقت ورود در محضر اونس پیدا شده. آدم را بعضیا بازنشسته میشن، اول اعضا گرفتنش نیست که حالا چی کار کنی، بعضیا اول عیشش نیست که بس دیگه بشینیم اونسمون رو درست کنیم. بعضیا میگن حالا که ما بازنشسته شدیم حالا با کی بگیم ما بشنو. لا اله، خدا بهترین مقام رو به آدم داده است که بعد از یه مدتی اونوری بشه. سر پیری جوان شدن عشق است، این جهان آن جهان شدن عشق است. آخه پس که این اونس باید برقرار بشه، میگه که به جای میرسه که خلوت اونس پیدا میکنه، اصلا با خدا معنوس میشه. با که گویم درد خود، چون مونس جانان تویی. اصلا فقط با خدا میشه حرف زد، با کسی دیگه. شما وقتی با یک حرف میزنید همون که دارین حرف میزنید ناامید نیستی که چی فردا میمیرید و حرفم هم اوت میشه. اصلا مال با هم حرف بزنید، من با شما حرف بزنم که چی؟ شما فردا رفتین مثل یه برهوتی، شما و من مثل که من توی برهوتی داد میزنم، کی میشه غیر خدا؟ هیچ کی نمیشنوه. شما و من کیم، شما کی؟ ما برهوتیم. حقیقتاً که من و شما برا هم چیزی نیستیم، فقط خدا برا ما چیزی نیست، فقط خدا. حالا انس اونو از دست بدیم، انس شما رو بگیریم، این خیلی بدبخت. میگه آقا به جای میرسی که ورود در محضر انس پیدا میکنی و پس از این منازلی است که ذکر آن مناسب این اوراق نیست، دستت درد نکنه. حالا همینش هم یعنی تازه ایشون میفرماند منازل است که دیگه ما نمیتونیم اینجا بگیم. حالا شما حساب کن ما همینش چقدر توش موندیم تو فهمیدن این جملات. حالا دوباره از اول، من این مرتبه سوم رو عرض کردم، خیلی چیز عجیبی است اگه چندین و چند بار هی بخونید. دوباره از اول میگه و مرتبه سوم، دوباره از اول میخونی ببینید چی میشه. طهور قلبی است، میگه عبارت است از چی؟ تسلیم نمودن قلب را به حق. قلب بدیم به حق، خدا بفرما ما اومدی، ما تو رو میخوام، فقط ما تو رو میخوام. یه مرتبه سوم اینه که اول اومدی چه کار کردی؟ از این طبیعت و شهوت های معاصی خودت کشتی بیرون. این که چیزی نیست، یه کاری نداره، آدم نگاه به نامحرم نکنه، کاری نداره که دستش به ظلم به دزدی، این که خیلی هنر نیست آقا، این هیچی نیست، این هیچی نیست، هیچی مثل یعنی همچه همه این کارو نکردی هیچی، یعنی شما اگه نه دزدی کردی نه گناه کردی هیچی، اصلا هنو بهشتی نشدی، هیچی، مثل این دیواری. بعضی از دیوار بدتره، یعنی وقتی ما گناه نکنیم که مؤمن نیستیم، فقط بد نیستیم، خوبم نیستیم. مرحله دوم اخلاقیات خوب، اینم چیزی نیست، آدم راست بگه. خیلی سخت نیست آدم راست بگه، اما خیلی سخت است راه بیفته به خدا برسه. ببین سومیش یه چیزی دیگه است، سومیش میگه که انسان راه بیفته بگه خدا من فقط تو رو میخوام، فقط تو رو میخوام. بعد میگه که اگه تسلیم حق شدی قلبت نورانی میشه. چرا؟ چون خدا نوره، یا نور و نور یا منور و نور. چون میگه من خدا فقط تو رو میخوام، خب خدام نوره، خب نور میفته به قلبه، پس قلبت میشه نورانی. حالا بخونیم با هم دوباره. و قلب نورانی شود، بلکه خود از عالم نور میشه، عالم نور میشه، اصلا قلب میشه نور. گفتیم یعنی چی؟ یعنی هم حق روشن میشه، هم خودش هم میفهمه، هم حقایق میفهمه. بعد میفرماد که چی؟ نورانیت قلب رو اعظمت، همه روح، بدن، چشم، گوش، درون، خیال، فکر، عقل، همه حق میفهمه. به اینجا میرسه. بعد گفتی قلب انسان الهی لاهوتی شود، همون قلب الهی. قلب لاهوتی یستی ما میگویم یستی میشنو. مقام اصلیش فاطمه زهرا سلام الله علیها، مقام فاطمه زهرا سلام الله علیها یعنی فقط لاهوتی. مگه ندارین شما؟ شما میگوی اصلا تو انسی نیستی. از چه میگوی چی؟ از چه انسی زاده ای جانم فداک. تو ماله تو چطوری آدمی شده؟ تو چرا انسی شده؟ تو که همش لاهوتی. همینطوره یه روحانیت مطلقی در قلب وجود میاد. میگن اگه این روحانیت مطلق به وجود بیاد تازه آدم راه افتاده است. اول کار است. دیگه یواش یواش آدم میتونه راحت وصل بشه. آدم هیچ وقت دیگه تنها نیست. تازه اونجاست. شما حتما در شرح حال ائمه شنیدین که یوهو زار زار نصف شب گریه میکنم. ما اینا نمیفهمیم یعنی چی. زار زار. چرا؟ حالا رفتن جنگ برای خدا با دشمن خدا جنگیدن، هلاک شدن، میان میشنن میبینن که اون وقتی که با دشمن خدا داشتن با حرارت می جنگیدند و سینه‌شون رو داده بودن دم شمشیرها، یه لحظه توجهشون به این شمشیرها که بزنن تو فرق دشمن، یه مرتبه اون انس مطلق گرفته است. زار زار گریه می‌کنن که چی؟ اون انس مطلقشون کم شده است. گریه می‌کنن که چرا پیش از زور که انس مطلقشون کم شد را اون انس مطلق را نداشتن. غمه. مثلا شما حساب کنیم اونس 100 درجه بشه 90 درجه، همش اونس از مقام معصوم، حالا تازه گریهشو در میام. اینقدر لذت داره اونس با حق که همه آه میکشن از چی؟ از این که چرا این اونس کم شده است. اگه کسی وارد این اونس شد، اصلا زندگی فقط درست میکنه دیگه، اون درست زندگی میکنه. مرحله فصل سوم. حالا اینا دیگه به عهده خودتون، هی باید آقا اینا رو تکرار کرد. بعد یواش یواش کتاب و قلم و درس و اینا رو گذاشت کنار، قلب شروع کنه. ما از اینجا شروع میکنیم تا قلب شروع کنه. فصل سوم خیلی بحث قشنگی است، دنباله طهارت است، یعنی طهور شدن به وسیله بهانه آب. این آب بهانه است. گفت کعبه سنگ نشان است که ره گم نشود، ورنه ای حاج احرام دگر پوشو ببین یار کجاست. این آب، حالا از قول امام صادق میخونیم، این آب وسیله ایست که شما قرب رحمت را پیدا کنید. از امام میپرسد فضیل ابن عیاض در کتاب مصباح الشریعه که ابن رسول الله از وضو برام بگو. حضرت این قسمت را میگن که امام آوردن. فی مصباح الشریعه قال صادق علیه السلام اذا اردت الطهارت والوضوء فتقدم الى الماء تقدمك الى رحمت الله. وقتی که رفتی به طرف آب و به طرف وضو، متوجه شو، استقبال کن به سوی آب، مثل استقبال کردن از رحمت خدا. از همینجا ببین امام میخواد چی بگه. میخواد بگه آب را بهانه قرار بده منتقل بشه به چی؟ به رحمت خدا. چون آب خیلی قشنگ شبیه رحمت خداست. رحمت خدا غیبیه، این آب ظهور اون غیبه. از همین جای ما باب تأویل را کرد، یعنی شما اینا را مقدمه قرار بدین نه مقصد. امام یه جا میگه این حیله شیطان است که شما فقط به ظاهر الوضوع بسنده کنید. همین که نمیدونم اینجا حالا میرسیم تو همین کتاب است، میگه همین که فقط تو همه حواست جمع باشه که یه وقت یه گوشه یه صورت تریش کم نباشه، اصلا متوجه غیب نیستی، یکی از دامهای ابلیس است. باید حتما وصل بشی. فتقدم الى الماء تقدمک الى رحمت الله. پس متوجه شو به آب مثل متوجه شدن به رحمت خدا، یعنی آب رو وسیله بگیر که به رحمت خدا وصلی. یعنی آب، دیدی آب چه خصوصیاتی داره؟ حالا خود امام میگه میخوای از این آب وصل به رحمت خدا بشی. پس در واقع چی؟ میای نماز میخونی، وضو را شروع میکنی از طریق آب که این آب تو را وصل به رحمت کنه. میخونیم جمله امام را، فإن الله تعالی قد جعل الماء مفتاح قربته و مناجاته و دلیلا الی بساط خدمته. خداوند تعالی آب را کلید قربش قرار داد. یعنی میخوای به پس آب ملاک نیست، آب وسیله است. وسیله یه ساده و بالاخره بی وضو هم که نماز باطله. همینطور که ظاهر نماز بی وضو باطل است، باطل نمازم با قرب لازم است. ببین مفتاح قربتهی، این آب کلید قرب حق است. یعنی باید از طریق این آبی که میزنی به صورتت وصل به قرب بشی. و مناجاتهی، این آب کلید مناجات، نجوا کردن با حق. و کلید دلیلن الی بساط خدمتی، راه نمای این است که در بساط خدمت حق وارد شی. یعنی راه نمای این است که خدمت خدا بری. این دریچه و کلیدی است که در بساط خدمت خداوند وارد بشی. پس اصلا ببین امام وضو را چطوری داره تفسیر میکنه. تازه همین برخوردت به آب، امام میگه اینجوری باشه، کما ان رحمت الله یطهر الذنوب والعباد. همینطور که رحمت خدا چی را پاک میکنه؟ گناه بنده ها را. آب چرا پاک میکنه ترکی ها را؟ میگه اصلا آبا مقدمه قرار بده تا رحمت رو بگیری. وقت همینطور که آب ترکی ها را پاک میکنه، تو نظرت به رحمت خدا باشه که گناه ها را پاک میکنه. کذالک نجاسات ظاهرته یطهر و حل ما علاقه، نجاسات ظاهره فقط آب پاک میکنه، نه چیز دیگه. فا این نهلا تعالی هو الذی ارسل الریاح بشرن بین یدی رحمتهی و انزلنا من السماء ماء طهورا، همینطور که خداوند فرمود که چی، اون خداییست که ریاح را یعنی بادها را فرستاد که چی، که بشرن بین یدی رحمتهی، که به جلوی رحمت خدا، یعنی این باد اول میاد بعد چی میاد؟ بارون میاد. وقتی این بارون رو گرفته از چی؟ رحمت خدا. خودمون هم میگیم تو فارسی، میگم آقا رحمت امروز فران بود. خب میگه این رحمت، آب که آب مقدم است که شما نظر به رحمت خدا بکنید. اگر هم آبا میگیرین رحمت، اینا جلوه رحمت بگیرید. و انزل نامن از سماه ما انتهورا، و از آسمان آبی که پاک میکنه اوور. و قبلش گفت چی؟ باد نشانه رحمت هست، جلوی رحمت میاد، جل اول باد میاد بعد بارون میخواد بیا. وقت بارون رو نگفت، رحمت رو گفت. برای همینم در عرفان مثلا، یا در تعبیر خواب، ولی کاری به عرفان هم ندارین، در تعبیر خواب اگر شما خواب ببینید که یه آب گوارایی دارید میخورید، تعبیر میکنن که چی، یه رحمتی بهتون رسید است یا میرسه. یعنی خود آب صورت است که یه باطنی داره، اون رحمت است. و قال الله تعالی و جعلنا من الماء كل شيء حي، خود خدا گفت آب را قرار دادیم برای هر چیزی که حی، ریشه همه حیات ها آب است. افلا یؤمنون فكما احیا به كل شيء من نعیم الدنيا كذلك برحمته و فضله جعل حیات القلوب قلوب تا. حالا اینجا میفرماید همین طور که تمام چیزای دنیا با آب زنده است، همه قلب ها با رحمت خدا زنده است. حالا شما از این وضو چی میخوای؟ رحمت خدا میخوای. یعنی از این وضو، یعنی وقتی میخواید وارد وضو بشید، باید منتقل بشید که این بهانه است، این مقدمه است برای رحمت خدا. میگه فکما احیا بهی، یعنی به اون آب، همین طور که زنده میکنه خدا به وصل اون آب هر شیء را من نعیم دنیا، از نعمت های دنیا را به وصل آب زنده میکنه، کذالک برحمتهی و فضلهی جعل حیات القلوب تا، زنده میکنه قلب ها را با طاعت به وصل رحمتش، یا قلب های طاعت شده طاعتگر را به وصل رحمتش زنده میکنه. بعد حضرت میفرماد خب حالا اینا را گفتیم که چی؟ میگه گفتیم که رو آب فکر کن وصل بشو، فکر کن وصل بشو، و تفکر فی صفاء الماء، یک در صفا زلالی آب فکر کن، و رقتهی رقیق بودنش، روان بودنش فکر کن، چی میخواد بگه خدا، چرا با ما میگه با آب وضو بگی، و طهرهی پاک بودنش، و برکتهی و برکتش، و لطیف امتزاجهی به کل شی، و این که با همه چی مخلوط میشه، میگه فکر کن. بعد میخواد بگه که خب تو هم از طریق این آب باید همین خصوصیات پیدا کنی. آبا مگه به تماس نمیگیری؟ به رود میزنی؟ به بدنت میزنی؟ یعنی باید این صفات آب در تو ایجاد بشه. خود حضرت ببینیم چی میگه، وستعمل حفی تطهیر الاعضاء التي امرک الله به تطهیرها و تعبدک به ادائها. پس با آب استعمال کن آب را، با طهارت آب که طهارت پیدا کنی. اخه من بگو ببینم، وضو میگیریم که نجاستمون پاک بشه، یا اگه نجس باشه دستمون اصلا وضو باطله؟ وضو نمیگیریم که، یعنی شما اگه دستتون نجس باشه نمیشه وضو بگیری، باید دستت آب کشی بعد وضو بگیری. پس وضو برای پاک شدن نجاسات بدن نیست، یه چیزی دیگه است. اینا که میگن آقا مثلا ما وضو در اسلام هم بهداشت خیلی رعایت شده است، گفتن مثلا 5 بار وضو بگیری. آقای حرفای هر چی، وضو یعنی بهترین دریچه غیب را ما فقط در حد ماده خلاصه کردیم؟ نه، میگه به طهارت آب نظر کن، جانت رو طاهر کن، و استعمله فی تطهیر الاعضا، استعمال کن اون را در تطهیر اعضایی که امرک الله تطهیرها، که خدا گفته است اونا مطهر کن. یعنی چی؟ یعنی چشمت رو تطهیر کن که گناه نکنه، دستت رو تطهیر کن که حق کسی را نگیرد، و آت به آدابها فی فرائضهی و سننهی، و با آدابی که گفتن در وضو، وضو را یا آب را بیار به صحنه و از طریق به کار بردن آب وظایف و واجباتت انجام بده. پس یه حرف دیگه میخواد بزنه، فإنّ تحت، خوب دقت کن، کل فإنّ تحت کل واحدت منها فوائدت و فوائدت کثیره. رو دونه دونه اینا کنه گفت که صفا، رقت، طهارت، برکت. میگه رو دونه دونه خصوصیات آب یه فایده هایی هست که تو باید اون فایده ها رو فراموش نکنی. مثلا فعز از تعمل تها بالحرم، وقتی که با احترام آبا به کار بردی، با یه احترام خاصی، تو معنینه ای انفجرت لکه عیون و فوائدهی ان قریب، سریعاً چشمه فایده های آب برات روشن میشه. انفجر، منفجر میشه قلبت، یه مرتبه متوجه نتایج آب میشه اگه درست به کار ببری. چطوری؟ ثم عاشر خلق الله که امتزاج الماء بالاشیاء. آب چه کار میکنه؟ میاد داخل ریشه ها، داخل طبیعت. میگه اینجوری با مردم ارتباط پیدا کن. میگه از آب صفای آب، صفای آب چه کار میکنه؟ تو را با صفا میکنه، یعنی روحت را از کدورت بنداز. بعد میگه که حالا به آب فکر کن، هرچی به آب فکر کنی صفات روحانی پیدا میکنی. بعد میفرماد که حالا سمه، بعد از این که خوب این فکر را کردی، عاشر، معاشرت کن خلق الله را، با خلق خدا معاشرت کن، که امتزاج الماء بالاشیاء، همطور که آب قاطی میشه با اشیاء. حالا قاطی میشه یا رنگ اشیاء میشه یا بازن هنو خودشه؟ خودشه. اگه با گلام قاطی بشه خودشه، آن گلا میره تا خودش میمونه. یعدا کل شیء حقه ولا یتغیر عن معناه، حق هر شیء را میده. چطوری؟ ریشه مواد غذایی میخواد، آب مواد غذایی ریشه را میده بهش میده، خودش هم تبخیر میشه، دوباره برمیگرده به آسمون، میره دریا. ثم بعد میگه ولا یتغیر عن معناه، از اصل خودش بر نمیگرده. میگه با مردم قاطی بشو، اما اصل خودت که انسان الهی از دست نده. از آب یاد گی، شما میخوای بری وضو بگیری بعد نماز بخونی، ببین آب چطوری با همه چی قاطی میشه، اما خودشه، اصلش از دست نمیده. میگه معناشو تغییر نمیده. امام میفرما تو هم همینطور باش. معبرا لقول رسول الله صلی الله علیه و آله، ممکنه از امام صادق علیه السلام بپرسه یا ابر رسول الله از کجا میگی؟ میگه تازه از قول پیغمبر. معبرن لقول رسول الله، یعنی به اعتبار با تفکر به قول رسول الله که فرمود چی؟ مثل المؤمنه مؤمن المخلصه کمثل الماء، مثل مؤمن خالص مثل آب است. سلوک و روش مؤمن خالص مثل آب است که هر جا میره حق هر کس را میده، اما از اصل خودش و ارتباطش با خدا خارج نمیشه. بل تکن صفت و کم الله تعالی فی جمیع طاعت که صفت الماهین انزله من السما و سماه و تهور. این خیلی عجیب. آبا دقت کردید، آبی که از آسمون میاد پاک پاک است، کی بد میشه؟ وقتی که قاطی طبیعت میشه. میگه مثل آب باش که از آسمون میاد، تو آسمانی، تو که زمینی نیستی که، نفخت و فیه من روحی، تو اصلت آسمانیست. پس همینطور آب که از آسمون میاد، از وحدت میاد، صفا داره، کدر نیست، تو هم مثل آب باش، کدر نشو، تو طبیعت اومدی، مثل آب که از آسمون بیاد طهور باش. ولتکن، و باید صفتو که، یا صفت، همون صفتو که مع الله تعالی، پس باش مع لا. وقتی با خدا هستی در عباداتت صفتت چی باشه؟ صافیت چی باشه؟ مثل صفت صفا و صافی آبی باشه که از آسمان میاد. هین انزله من السما و سماها، خدا فرمود چی؟ طهور است، یعنی آلوده نیست. میگه مثل این باش، با آب اینجوری برخورد کن، زندگی دو از وضو بگیر، زندگی دو از وضو بگیر. و طهر قلب، این دیگه خیلی عجیب شد، و طهر قلبک به تقوا ولی یقین این در طهارت جواره کبد ما. پس فلسفه کل وضو توی آخریست که میگه که بیا قلب دار به تقوا و یقین طهارت بده. یعنی قلبی که تقوا نداره قلب نجس است، قلبی که یقین نداره یعنی آلوده به شک است، یه قلب مریض است، قلب نکبت است، کثیف است. قلبی که یقین نداره شک داره قلب نجسه. میگه با همین تو با وضو که میگیری با وضو که میگیری قصد داشته باش، هدف داشته باش، و اون چیزی که میخوای از این طریق این وضو همینطور که صورت دا پاک میکنی قلب دا، این بهانه است که قلب دا از شک پاک کن، قلب دا به تقوا متحر کن، قلب دا به یقین متحر کن. جمله رو دوباره میخونیم، و تحر قلبک، قلب تا متحر کن به تقوا و یقین، انده وقتی که چه کار میکنی؟ طهارت جوارح که بالما، وقتی که جوارح دا با آب طاهر میکنی. این شرح کلی ما نظرمون است که خود امام هم که اینا شرح دادن میارزه که جلسه آینده ما یه بارم حرفا امام ها نسبت به این بخونیم. من دم که میارزه دوبار بخونیم. خدا به حق امام زمان ما را در وضو گرفتن جهت ایجاد یقین و تقوا در جانمون موفق بگردانه. ماشاءالله علی محمد و آل محمد.